بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و معصومین و متجلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله فلا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. به امید اون که با اون سبا قرآن بتوانیم با اون قلبی آشنا بشویم که نور چشم همه اولیاء الهی بوده و هست و شمع خلوت پارسایان تاریخ است. به قول حافظ، سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. اگر کسی اهل سیر به سوی معنویات باشد، محال است که قلبش به محبت محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله رجوع تام و تمام نداشته باشد. تمام پیامبران آمدند که ما را از ظلمات دورانمون عبور بدند و معلوم است که این ظلمانی ترین شرایط تاریخ ما در مقابل نورانی ترین شکل نبوت نهایت مقاومت رو میکنه. قرآن قصه مقاومت ملع رو به این جهت مطرح میکنه تا ما امروز در مقطع تاریخی خودمون بتونیم جایگاه خودمون رو بازخوانی کنیم و بفهمیم که در کجای تاریخ توحید قرار داریم. وگرنه پیامبر خدا عالی ترین نحوه لطف را به کسانی که میخواهند در پارسایی و خلوت با خدا زندگی کنند رو بهشون میده. امیدوارم است که راز مقابله با پیامبر و پیامبران رو ما در هر لحظه بفهمیم تا بهترین تحلیل رو از شرایط خودمون داشته باشیم. در همین آیه 73 سوره مبارکه اعراف خداوند قصه حضرت صالح علیه السلام رو مطرح میکنه که چطوری قوم منحرف اشراف زده معنویت ستیز با حضرت مقابله میکنن، در صورتی که حضرت زلال ترین نگاهی رو که بشر نیاز دارد برای سعادت دنیا و آخرتش مطرح میکنه. توحید فتح تاریخی است که ملت‌ها در اون تاریخ در گرفتاری و بحران هستند. پیامبر همیشه میان تا ملت‌ها را از طریق نور توحید عبور بدن از کثرت گرایی و آشفته بازی‌های زندگی. ببینین چرا قرآن همواره اصرار داره که وقتی قصه پیامبران رو مطرح میکنه این شعار اصلیشون رو بابش رو باز کنه. میفرماد و الی ثمود اخاهم صالحا قال چی؟ یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. وقتی که حضرت صالح را به طرف قوم ثمود فرستادیم گفت چی حضرت؟ گفت ای مردم عزیز یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، بندگی خدا رو بکنید، شما که راهی دیگه ندارید. ما لکم من اله غیره رو همینطور دقت کنید، میگه که راهی دیگه ندارین، بی راه هست بقیه راه ها. اگه عنایت فرمودین در بحثای قبلی از صحبت حضرت نوح و حضرت چی بود قبل حضرت هود رو فرمود، دوباره همین جمله رو تکرار فرمود. این که ما بفهمیم توحید اگر اومد توی زندگی تاریخ یه ملت شروع میشه، این خیلی مهمه. پیامبرا میان تا تاریخ یه ملت رو شروع کنن، چون میدونین که خدا همیشه هست، اما خدا همیشه در زندگی ها نیست. تا خدا در زندگی ها ظهور نکنه که تاریخ یه ملتی شروع نمیشه. مثل بدن شماست، شما قبل از این که به دنیا بیاید که شما نبودید، شما وقتی شمایید که اون روح شما در بدن شما ظهور کنه. بعدم که مردید، چرا به شما میگم مردید؟ شما که از بین نرفت روح دون، این ظهور در بدن از بین رفت، به آدم میگم مرده. یک تمدن و یک ملت هم به همین معنا مردن. ملتی که خدا در زندگیش ظاهر نیست، این مرده است. پیامبران نیومدن خدا را ثابت کنن، باره ها عرض کردن دیگه شیطان بدتر که کسی نه نداریم، شیطان هم خدا را قبول داره. پیامبران اومدن خدا را ظاهر کنن در مناسبات جامعه، به قول امروزی در علوم انسانی خدا ظهور کنه، خدا بیاد. جمله قشنگی داره هایدگر آخرین عمرش این جمله را داره میگه که من از همکنون برای خدایی که آن روح یگانه، تعبیرش هم با این آیه میخونه، من همکنون به اون روح یگانهی که پس از هزار سال دیگر ظاهر میشود خود را پس میکشم و تعظیم میکنم. نگاه خوبیه. یعنی هایدگر میگه یعنی خدا بد هست یا خدا وقتی خداست برای ما که ظاهر بشه، بیا تاریخ ما را شروع کنیم. ملت مرده ملتی است که حیات نداره. حیات به این نیست که یک حقیقتی در عالم بالا موجود است، حیات به اینه که اون حقیقت بیاد در نظام بشر ظهور کنه. کار پیامبرا اینه که مشکل برای بشریت ظلمت زده ایجاد میکنه، که میاد میگه که آقا باید رجوعتون به خدا باشه در همه مناسبات. با این جمله یک فرهنگ میارن که حضرت می‌فرماد که و الی ثمود اخاهم صالحاً قال چی؟ یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای مردم بندگی خدا رو بکنید، هیچ جا دیگه هم نمیشه چیزی گیر بیارید. یعنی در واقع یک زندگی قدسی که تنها زندگی سعادتمند است رو به بشر میدن و تاریخ ظلمات رو از بین میبرن. پیامبرا میان که حیات جدیدی رو به یه ملت بدن و اینجاست که این جدی وارد میشن و رقیبشون هم جدی وارد میشه. چرا؟ چون رقیب اینها حیات شرکالود غیر توحیدیش رو به خطر میبینه. بعد از اون جهتی که لطف خدا همیشه به ملتها بسیار است، حضور خودش رو با نمونه هایی اثبات میکند، حالا چه ناقه صالح باشه چه قرآن محمدی صلوات الله علیه و آله. و خیلی چیزا دیگه که حالا اگه انشالله شد عرض خواهم کرد. ببینین ادامه آیه این است: قد جاءتکم بینتون من ربکم، یعنی بدون برو برگرد مطمئنن یک نمونه ای که شما از اون حالت حسی زده علم زده آزاد بشید و براتون آورد. حضرت دارم میگن آخه اینه که دیگه نمیتونین توجیه کنین که از وسط یک کوه یک شتری به اندازه کوه یه چیز خیلی چشمگیر اومده است. خب حالا دیگه اینه که نمیشه گفت اصل دوم آنتروپدیس و اصل ماند است و نمیدونم نیوتن هم همینا رو پیش بینی کرده است. هر چی بخواد بگه نمیشه. این که گفته بودن وقت انقلاب اسلامی شد، همون اوایل انقلاب، استراتژیستای آمریکایی گفته بودن کامپیوترای ما اینا دیگه نمیتونست درک کنه که پیش بینی کنه. ما نرم افزاری برنامه‌ای نداشتیم که بدیم به کامپیوترها که حس کنند یه انقلابی با آخوندای تفنگ به دست کف خیابونای تهران محقق میشه. این مسئله اساسی است که خداوند برای اثبات حضور خودش در عالم در کنار پیامبران معجزه میاره. معجزه علامه طباطبایی میفرماند بدون برو برگرد پیامبران معجزه میارن. بحثشون هم بسیار عالیه، دلایلی دارن. این نکته هم خوبه که عنایت بفرماند که خدا با معجزه خودش حضور خودش رو در زمین اثبات میکنه. در آسمان که خدا بود، هر کس هم خدا رو قبول داشت. معجزه حضرت صالح اینه که آقا بفرمایید این شتر به عنوان یه پدیده طبیعی به طریق غیر طبیعی حاضر شده است. خوب عنایت بفرمان. بعد دیگه ایناشه که اینجا نگفته است، قرآن میخواد مطلبش رو بگه که خب این شطور خصوصیاتش اینه که یک روز آب شهر را میخورده، شیر میداده، یک زن مردم آب میخوردن. یعنی یه چیز غیر طبیعی با یک برکت خیلی اساسی تا بشر بیدار بشه که یه معادلاتی غیر معادلات حسی و به اصطلاح ابزاری و عقل ابزاری باید وسط باشه. که حضرت میگن خب اولا که من توصیه میکنم به توحید، این توحید رو شما ساده نگیرید. پیامبرا کامل ترین طرحی که امکان نجات آشفتگی ملت بحرانی رو میتونه ارائه بده با توحید میارن. هیچ راهی دیگه هم که نیست. که ما مثال اگه بخوام بزنیم خیلی بحث میبره، ولی شما همیشه یادتون باشه هر جا هر بحرانی به هر شکلی هست شما ببینید طرح توحیدی چقدر اون مسئله رو حل میکنه. طرح توحیدی به این معناست که تمام این مناسبات را در یک طرح که اون طرح هم اتصال میده زمین به آسمان، اینو بیارید وسط. اینا میگن طرح توحیدی. بعد حضرت میفرماند که خب حجتم که ولدون تمام شد، حجت و شاهدی که شهادتش قطعی است به تعبیر علامه طباطبایی. قد جاءتکم بینتون من ربکم هذه ناقة الله لكم آية فذروها. خب این یک آیه الهی است، ناقه الهی است، حالا چه کارش کنین؟ فذروها تأكل في ارض الله، در زمین خدا. زمین شما هم که نیست که، معلومه است این شطور یه جوری نمیچریده است که مزاحم مثلا مزرعه یه طرف باشه. میگه آقا رو زمین خدا رهاش کنین. ولا تمسوها بسوء، مواظب باشین به حریمش تجاوز نکنین. این حقیقت قدسی را باید پاس بدارید. اگر به حریمش تجاوز کردید، یعنی تمسوها بسوء، یعنی بهش نزدیک شدید اما با نیت منفی و بد، چی؟ فیأخذکم عذاب علیم، بدون برو برگرد عذاب براتون میاد. یعنی در واقع دارن یه قاعده ای را میگن که آقا در این مسیر توحیدی این حجت براتون هست، اما اگر بعد از حجت، حضرت عیسی در یه جای دیگه به یه همین معنا میگن، بعد از این حجت اگر شما باز هم همون مشی قبلی را ادامه بدید، دیگه بدونین که اینجا خداوند با شما عذابی رو براتون میاره. حضرت عیسی اونجا میفرمان عذابی که ابدا تا حالا کسی همچه عذابی رو ندیده است، یا اینجا میفرماد که عذاب علیمی نصیبتون میشه. میفهمید که آیات الهی اونقدر مقدسن که خداوند نسبت به حرمت شکنی آیات الهی اونجور مهلت نمیده که به طور طبیعی به اهل کفر و دنیا مهلت میده. وذکرو، بعد از ذات میفرمان که خب این تجربه تاریخی هم که نشونه دومده، چرا نمیتونین تاریخ رو تحلیل کنین؟ یکی از مصیبت هایی که بشر امروز داره اینه که نسبت به عبرت های تاریخی نابینا شده است. مثلا جنس علم تجربی و جامعه شناسی یه همچی جنسیه که نمیذاره بشر با عقل عرفی خودش ببینه، با عقل تخصصی میاد معادلات رو به هم میزنه، نمیذاره بشر ببینه. بشر به طور طبیعی میفهمه که آخه این شاه و این خانواده پهلوی که اینجوری و سرنگون شده یک لطف الهی بود. اون میگه چی؟ میگه نه آقا، چون که ملت ایران رو شاه میخواست مدرن کنه، بازار تحملش نداشت، بازار مخالفت کرد، روحانیونم که با بازار هم دست بودن ریختن به هم شاره از بین بودن. مثلا شما این بیمزده تر از این تحلیل ما که بودی بسی حرف های یعنی چه؟ ولی از تحلیل مهمه و یعنی امروز اگه شما تو جامعه شناسا بخواید بگون آقا راز سقوط شادشیست، همینه که من گفتم که چون مدرن کردن ایران به وقتش نبود انقلاب شد. ببین حالا همه نگاه ها همینه. خب حالا چشمی که بتونه نگاه کنه و ببیند راز سقوط تمدن ها فقط بی توحیدی است، خب این چشمی است که بشر ظلمانی نداره. حالا نمونه شو میبینید، پیامبر خدا با این دقت میخواد به اینا یه عبرت تاریخی بده که چی؟ وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد آدن و بوأکم فی الارض تتخذون من سهولها. میفهمید یه خود بیدار بشید، هوشیاری به خرج بدید. شما رو خداوند خلف یعنی بعد از کی گذاشت؟ بعد از قوم عاد گذاشت. و بوعکم فی فلعرض، رو زمین با اون بحرانی که اونا داشتن و نتونستن زندگی رو ادامه بدن، شما میرین رو همون زمین دارین زندگی میکنین. نمپرسید آخه چرا اونا نابود شدن؟ دختر دقت کنین، یکی از مشکلات همینه. من یه بار دیگه عرض کردم واقعا آدم نمیفهمه چطوری تمدن نابود میشه، چون به ظاهر همه چی در اوج خودشه. شما خودتون همین تمدن غربا ببینین، درست از وقتی سقوط کرد که به همه اون چه که میخواست برسه رسید. اینا دنبال مثلا قوی ترین سرعت بودن دیگه، ما سرعت نور که بیشتر نداریم که. یعنی این کامپیوتر شما ببینید ترکیبی از سرعت الکترون هاست و نور. خب دیگه از این بیشتر که سرعت نمیشه، یعنی جهان بیش از این سرعت نمیتونه داشته باشه. بعد از این دیگه مجرده. سرعت نور شدیدترین سرعتیه که میشه عالم ماده تحمل کنه. خب اینا شما دیدین که تا اینجا کامل شدن. خودشون هم که گفتن این نحو حیاتی که ما بر زمین آوردیم این کامل ترین حیاتی است که زمین میتونه بگیرد و همون لیبرال دموکراسیه. راستم میگم. یعنی اینا این جمله رو دقت کنید، به تمامیت اون چه که میتونستن با این تمدن برسن رسیدن. بعد حالا شما ببینید در اوج این تمدن بحران شروع شده. خب شما این علم اقتصادی که ساده ما داریم ازش میگذریم، 20 سال پیش به عنوان ترقی بشر در فهم معادلات بین طبیعت و بشر مطرح شد. اینا حرفش این بود ما چون تونستیم به بهترین نه با طبیعت تعامل کنیم بهترین اقتصاد داریم و دنیا چاره ای نداره جز بیاد به همین اقتصاد رجوع کنه. و دیدیم که رفتن. یعنی خود ما دولت، هم دولت سازندگی هم دولت اصلاحات با یه شتابی بلند شدن رفتن خارج نخبگانشون که اقتصاد یاد بگیرن برای نجات بشریت زمین. اقتصاد به اصطلاح دنیای مدرن فقط ملاکه، چون کمونیست هم که شکست خوردن، به اصطلاح روسیه هم که شکست خورد، چین هم که تسلیم اقتصاد مدرن شد. یه مرتبه شما میدین در اوج اقتصاد مدرن شکست شروع شد. یعنی بلاخره نگه دیگه شما از رادیو دولتی هم که گوش ندین، هر جا گوش بدین میبینین بلاخره اینا هر روز نشستن توی کشور دارن سمینار میگیرن که آقا چه کار کنیم یورو از دست نره. خودشون هم میدونن که شکست یورو شکست همه برنامه های دنیای مدرن است. خودشون هم هی میگن این که هی پول تزریق میکنن به یونان و اسپانیا و پرتغال و اینا برای اینکه یورو شکست نخوره. معنی حرف چیه؟ معنی حرف اینه که آقا در تمامیت تمدنشون سقوطشون شروع شده است. حالا حضرت صالح اینجا دست میزنن رو همین، میگن شما یه نگاهی بکنید آخه چطور شد که قوم حضرت هود از بین رفتن؟ از جعلکم خلفاء من بعد عاد، یعنی قوم حضرت هود، که اینا چرا از بین رفتن؟ شما هم که بعد اونا اومدین. هر تحلیلی غیر از تحلیل این که توحید در میان نبود، خدا در صحنه حاضر و ظاهر نبود، غیر این هر تحلیلی غلط است. برای همه ازن میفرمان که شما ببینید شما اومدین تو همون زمین و وکم فل اجادون داد خدا تو همین زمین، تتخذون من سهولها قصورا، از همین دشت و جرگه این زمین قصرها ساختید، و تنهتون الجبال بیوتا، خونه هاتون رو تو این کوه تراشیدین، اینقدر امکانات دارید. فسکرو آلا الله، یاد این نعمتهای خدا بیفتیم که تا اینجا میدان فعالیت رو بدون داده. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بنابراین یه کاری نکنیم که در زمین سر به فساد بگذارید. تعثا، ببینید یه وقت یه ملتی یه تمدنی خوب و بد داره، تمدن سیرش درسته، چهار تا آدم بدم هست، ولی یه وقت یه تمدن فضاش فضای فساد است. از این آیه معلوم میشه که حضرت دارن متذکر میشن که قوم صالح اینها شخصیتا آدمایی بودن که روح فساد برشون غلبه داشت، دنبال یک فساد شخصیت بودن. بعد میفرماد که مقابل این جریان توحیدی یه جریانی است با یه خصوصیات خاص. قال الملأ الذين استكبروا واستكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. میگه ملعی که مستکبرن، علال قاعده عرض کردم چند جور تفسیر میشه، ظاهرا این بد نی که استکبار رو بگیریم صفت ملع، چون بحث مقابله با نبوت که دعوت کرده است به بندگی، توحید یعنی اینکه ما بنده حضرت حق باشیم و برنامه الهی را پیاده کنیم، این روحش روح استکباره. برای همین میگه قال ملع، و ملع یعنی کیا؟ الذین استکبروا من قومه، اونایی که در بین قوم حضرت صالح استکبار میکردن. یعنی چی؟ یعنی برای خودشون یک دستگاه جدایی داشتن در مقابل توحید، یعنی یک تعریف از زندگی کرده بودن که تو دل تعریفی که حضرت صالح برای اینا آورده بود نسبت به زندگی نمی گنجید، زیر بار نمی رفتن. یعنی زیر بار نمی رفتن یه فرهنگ بود در مقابل فرهنگ توحیدی، نه اینکه مثلا یه کسی گناه بکنه ولی بگه گناهه، این که زیر بار رفته است. اما اگه کسی بیاد زشت‌ترین کار رو بکنه و بعد متهم کنه پیامبر رو که نه اصلا این بی خود میگه، این کارایی که ما میکنیم اینا همش تولد بشر جدید است در نظام لیبرال دموکراسی و این مسلمون ها با این فرهنگ پیامبرشون میخوان این ارزش های نظام دموکراسی را زیر سوال ببرن و همه مشکلات، همه حالا به قول معروف عصمت مسلمانان چیه؟ این همه بی عصمتی است. بی عصمتی نسبت به چی؟ نسبت به پاس نداشتن آثار و ارزش‌های تمدن بشری. مسئله جدی‌تر از ایناست که قال الملأ الذين استكبروا من قومه، حالا دقت کنید، به کیا؟ مستکبرا، اونهایی که پاسدار ارزش‌های ضد توحیدیان، اومدن به کی؟ به مستضعفا. به مستضعفا، کدوم مستضعفا؟ دو نوع مستضعف داری. لمن آمن منهم، اونایی که آمنه ایمان آورده بودن به وجود مقدس حضرت صالح، اومدن یه بحث عجیبی را پیش کشیدن. خوب دقت کنین، جریان بعد از حضرت هود جریانی است که برای مقابله با نبوت میبینه که باید بیاد پایگاه مردمی پیامبر را خراب کنه. اونجا نه، اونا با قلدری و گردن کلفتی میخواستن کار کنن. خب اینا حالا بازخوانی کردن، حالا بازخوانی کردن، اومدن در دل نظام مردمی حضرت با اینا گفتمان شروع کردن که چی؟ اتعلمون ان صالحا مرسل، شما فکر میکنین این صالح، این حضرت صالح به تعبیر ما پیغمبره؟ حالا دقت کنین جواب چقدر عجیبه، چی ساخته از پیامبر؟ این که ما میگویم آقا گم شده از اون شعور تاریخی که ما در صدر اسلام داشتیم، واقعا اینجوریست. حالا نمونهش قوم صالح، اینا ببین جوابشون چیه؟ میگن که قالو انا بما ارسل بهی مؤمنون، ما کاری به شخص نداریم، ما به اون چه که این مرد برای اون فرستاده شده است ایمان آوردیم. یعنی یه چیزی ما میبینیم در این رسالت که این ارزش زندگی دادن بهش رو دارد ایمان. یعنی ما کجا در تاریخ برای ما تنبیه میکنه؟ تاریخی که تمام مناسبات را نظام فکری استکباری شکل داده. حالا برای این که اینا ایمان بیارن باید چه کار کنن؟ باید تمام زندگیشون را بازخوانی کنن و در مقابل این نظامی که همه زندگی را گرفته است یک نوع زندگی دیگر را بخوان شروع کنن. خیلی عجیبه، همیشه عجیب بود از کار پیغمبران. و اگه بفهمیم جرأت میکنیم که به پشوانه ی حیات توحیدی آزاد بشیم از یه تمدنی که مطمئنیم ظلمانیست. شما فکر نکنین وقتی حضرت صالح بلند شدن اومدن به میدون، مثلا یه گوشه مسجد بود، یه گوشه مثلا نمیدونم عرق خوری بود. خوش حساب کنین تمام نظام فکری زندگی دست کدوم نظامه؟ نظامی که استکبار اون زمان مدیریت میکنه. همه اونجوریست. شما شاید شنده باشین مثلا تو بعضی این قبیله ها باورمون نمیاد ولی دیدیم نه راست است. هر کس بخواد ازدواج کنه اول باید عروس خانم برن پیش خان بعد ازدواج کنن، و این دیگه قرار زمانه بود دیگه. خب وقتی ببینین تا اینجا مسئله خان حضور داره در زندگی افراد، حالا یکی بخواد چیکار کنه؟ حاشیه بره؟ امکان حیات نداره، امکان حیات نداره. یه همچی فضایی رو داشته باشید، حالا ببینید چه شعور پیامبرا به افراد دادن که میگن نه ما بررسی کردیم، ما تجزیه و تحلیل کردیم، جمع‌بندی کردیم، دیدیم که این پیامی که این میاره پیامیست که یه جور دیگه است. ما میتونیم از طریق این پیام یه زندگی دیگه رو شروع کنیم. خب حالا پس بحث یه سبک عادی زندگی نیست، بحث دوتا آدم هم نیست. دلیل ما ادامه بینید، جالبه که مستکبرین هم دقیقا رو همین دست گذاشتن. قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بهی کافرون. ما هم اتفاقا کاری به این شخص نداریم، ما به همون چیزی که شما ایمان آوردین کافرین. شما میخوای آقا برای امومزاده بساز بساز، میخوای به وزنش طلا. میدونین که یک این رئیس اسماعیلیه در هند هر سال رئیس فرقشون به اندازه وزنش طرفدارا طلا میکنن، میزنندش تو این ترازو میبرن میزنن طلا و بهش میدن. آمریکا هم حسابی طرفدارشه، تو آمریکا هم حسابی طرفدار داره همین آقای رئیس فرقه اسماعیلیه هندوستان. خب بکن از این کارا، صد تا از این کارا بکنین. شما به شخص هر چی میخواین ایمان بیارید، نوکرش باشید. اما ما چی؟ ما به همون فکری که شما ایمان آوردید ما به همین کافریم. شما اومدین یه فکری را در این شخص دنبال میکنین که این فکر مقابل تمدن سیاه استکباری است، و ما هم دقیقا با همین درگیریم. یعنی خوب اگه دقت کنین از این آیه برمیاد که دعوا دعوای دو تا شخص نیست، دعوا دعوای دو فکر است. یه فکری که میخواد با یه عقل قدسی یه تمدنی بیاره و خدا رو ظاهر کنه در جامعه، و یه فکری که میگه که نه من اینه نمیذارم. شما میخواید نماز بخونید بخونید، تمام ادارات را نمازخونه برش بسازید بسازید، تمام جاده هاتون را نمازخونه بسازید بسازید، اما اینی که علوم انسانیدون نظام فکریدون نظامی بشه که با رجوع به توحید اسلامی و توحید نبوی بخواه اداره بشه، ما نمیذاریم، سفتم وامیستم، بیش از حدم وامیستم، حاضرن تمام تحریم‌ها را بکنن که ما از این دست برداریم. این که شما می‌بینید گاهی کوتامیان، درست وقتی کوتامیان که شما می‌بینید ما از فکری که پشت انقلابمونه کوتامیان، از فکر ما کوتانه‌ای اونا بدتر می‌کنن. اون وقتی که شما دیدین در دولت‌های قبلی یه مقدار فشار رو کم کردن، چون شعارهای اصیل انقلاب رفت کنار. حتی همین جمله رو یادون باشه، حضرت امام میگفتن چی؟ مستضعفین. تو دولت سازندگی گفتن آسیب پذیر. خب شما بگون چه فرقی میکنه؟ روح مستضعف یه جا دیگه میره، آسیب پذیر هزار تا سوراخ میشه توش کرد. تو واژه مستضعف یه واژه قدسی است، بعد ما باش میتونیم یه جای دیگه را نشونه بریم. خب نمونه بگم ما که واژه ها وقتی عوض بشه، فرهنگی هم که اون واژه ها رو پاسداری میکنه، خب یواش یواش عوض میشه. مثال بود البته. شما اگه دقت کردید این جنگ بین دو فکر رو قرآن روش دست میذاره تا ما امروز بفهمیم که چرا حرکت توحیدی حضرت صالح امرو برای ما حیات هست. گفت چی؟ گفت مستضعفینی که ایمان آورده بودن در اون گفتمانی که با مستکبرا داشتن، جالبه که میدان گفتمان بوده است، اینا میگن که ما یک گوهری در شخصیت این میبینیم که به این میشه ایمان آورد، با این فکر میشه که تمام بحرانهایی که میشناسیم رو جبران کنیم. اونا میگن ما همینا نمیگذاریم. یعنی پس دقت کنین، جنگ بین دو فکر خیلی عجیبه. من عرض کردم همین امروزم شما باید حواستون باشه، فوق‌العاده کار خوب جلو داره میره. یعنی اینکه شما میبینین امروز دنیای استکبار اومده است، میفهمد حضور قرآن و محمد صلوات الله علیه و آله همه ی حیات اینا را تهدید میکنه، اینا خوب میفهمه. از قدم شریعتی، مرحوم دکتر شریعتی میگه که ابو سفیان خوب میفهمید که این لا اله الا اللهی که پیامبر میفرماد چیزی برای این نمیذاره. این اومده است تمام مسئله به خودش وز کرده است. قبیله، احترام به قبیله و نمیدونم شرافت قبیله ای رو خوب جا انداخته است، تا نتیجه چی میشه؟ که پس حالا که من از یه قبیله محترمم، پس من باید برنامه ریز جامعه باشم. حالا یه مرتبه پیامبر اومده میفرما چی؟ اصلا این حرفا نیست، یه خدا داریم، باید همه رجوعشون به خدا باشه، حکم خدا بیاد در جامعه، خدا ظاهر بشه، نه ابو سفیان. نکنه این جنگ اساسی میکنه با پیامبر، بلکه حیاتش به خطر است. این مسئله رو بیداری خوبی به ما میدن، این مسئله که میان اینجوری جسارت میکنن به وجود مقدس پیامبر. خب یه چیزی ما میفهمیم، خیلی امیدوار کننده است. اون چیه؟ که اینها اونچنان دشمن عالم قدس و معنویت و غیب شدن که زلال ترین پیام آور عالم قدس و معنویت را دشمن خودشون شدیدن میبینن. بخواین حالا ما سوال امینه، چه کار کرده از تمدن غربی که تا اینجاها گرفتار شده است؟ خوب بازم دقت بفرمان. ببینین این امین کشیش دیوونه از من و شما بهتر قرآن خونده است، به دلیل صحبتش دقیق رفته از خونده است، و میدونید هر آیهش تمام این تمدن استکباری رو نشانه رفته است. این که شما میبینید هیچ کدوم از سران استکبار جرأت نمی کنن نقد کنن، برای اینکه اینا به نمایندگی جهان مدر برداشتن این فیلم رو ساختند و این قرآن رو آتش زدن. مگه میشه؟ چه انتظارهای ما داریم؟ البته اینا حیله‌گرن، میان گاهی حاشیه میرن، ولی اگه دقت کنید یه بار دیگه عرض کردم اسرائیل نماینده اوتوپی، ما بهش میگم نماینده جامعه آرمانی است که جهان غرب میخوانشون بده. چیز عجیبیه، مگه میشه اینا به اسرائیل توهین کنن؟ دوله جون بلا تش، مثل این است که ما به امیرالمومنین عزیزمون توهین کنیم. ما که نمیشه، ما همه وجودمون رو در امیرالمومنین داریم دنبال میکنیم، جستجو میکنیم. اونا اوتوپیای خودشون رو اسرائیل میدونن. اسرائیل هم به نمایندگی غرب الان اومده است به صحنه و نمیدونم این صهیونیستای آمریکایی، حالا چه صهیونیستای یهودی چه صهیونیستای کاتولیک مثل بوشاینا، اینا کاتولیک هایی هستن که اینا واقعا سینه چاک تمدنی هستن که این تمدن بخواد نخواد با قرآن درگیره است. خب حالا اینجا یه سوال براتون پیش میاد، خود قرآن کمک کنه. تمدنی که میاد و قرآن و پیامبری رو کینه بهش می‌ورزد، که به تعبیر حافظ دیدین شمع خلوتگاه پارسایی است، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگاه پارسایی. یعنی هر انسانی در هر گوشه دنیا با هر اعتقادی وقتی این قرآن رو میخونه، میبینید قصه حیات ملکوتی است. عرض کردم این مترجم فرانسوی قرآن استثنا نیست، حالا این برای این که تو ذهن منه، ایشون قبلش سفیر فرانسه است در کشورهای عربی. کشورهای عربی اون روز وسیع‌تر قبل از تقسیماتی که شده، ایشون بعد چون عربی خوب بلد میشه بهش توصیه میکنه وزارت امور خارجه فرانسه که این قرآن رو ترجمه کن. بعد که میاد قرآن رو ترجمه کنه، میده عجب چیزیه. خودش میگه، میگه من جملاش تو جواب آقای دکتر سروش عینش آوردم، میگه من یادم رفت، میگه چند سال وقت صرف کردم، همه زندگی ما گذاشتم، بیش از 8 جزءش نتونستم ترجمه کنم. بدون شک این یک سخن آسمانی است برای سعادت بشر. حالا از زمین باز مثلا مترجم آلمانیش اون دیگه عجیب تر است، یعنی یک خودش یه اسقفه، بعد اون بهتر میفهمه. مگه میشه؟ خوب دقت کنید، من خسته ندوم میکنم حرفمو بتونم بزنم خوبه. مگه میشه یک تمدنی یک ذره شعور آسمانی داشته باشه و بتونه با قرآن و پیامبر درگیر بشه؟ شیعه و سنی نداره که شما ببینید قبطیای خود مصر هم میان هم راهی میکنن، همه جا همینطوره. همین که یه بار من روبرو شده بودم با یکی از این کشیش ها، میگه ما نمیتونیم قرآن رو از عیسی جدا بدونیم. یعنی اشکال داشت به معنی مسائل اجرایی این آوا، ولی یعنی بحث اصلا سر همین هم ما بحثمون شده بود. بعد میگفت نه، ما تو مسئله قرآن، وقت جالب است که اکثرشون قرآن رو میخونن. شما همین دیدین که عملاً پاپ با همه این ضعفایی که این آقا داره، جملهش این بود ما به شدت محکوم میکنیم. میخوام یه چیزی بگم، چه شده است که زلالترین شخصیت تاریخ بشر اینجوری باش برخورد میشه؟ من برای این که این یخت روشن بشه، یه تکه از صحبتهای جناب عطار رو آوردم که ببینید با پیامبر چطوری برخورد میکنه. و این قصه هر انسانیست که یه دل زلال داره، تا بتونم عرضم را بکنم. عطار میگه که ای محمد ختم و خیر مرسلین، ای محمد نور رب العالمین، ای محمد مخزن اسرار شهر، جبرئیل از خیل او پوشیده در، ای محمد آیت صنع اله، ای محمد آفتاب عز و جاه، ای محمد مقتدای اهل دید، ای محمد محمد آیت حبل الورید، ای محمد خازن آیات غیب، ای محمد دیده مرآت غیب، ای محمد مظهر انوار حق، ای محمد دید خود، ای محمد دیده خود دیدار حق، ای محمد واقف سرها شده، در دل عطار خود پیدا شده، ای محمد با ولی همدم شده، در میان جان و دل محرم شده، ای محمد روح انسانی شده، در دل درویش روحانی شده. بحث بکنیم خیلی طول میکشه، یعنی میگه اصلا قصه انسانیت تو هر درویشی که خودش رو بخواد بنده بدونه تو رو میخوان. ای محمد گفته با حق رازها، بعد از آن بشنیده او آوازها، ای محمد معدن حکمت شده، جبرئیلش پیک در خدمت شده، ای محمد کو حبیب الله بود، در میان اهل وحدت شاه بود، ای محمد بهترین خلق، آن محمد بهترین خلق بود، نه چما وابسته این دلق بود، از ظهور مصطفی آگاه شو، بعد از آن مردانه اندر راه شو. من چرا اینا خوندم؟ ببینین هر کس قصتش همینه است، در مقابل نور پیامبر خدا جز این نمیتونه بکنه. حالا صحبت اینه، این راز دشمنی با چنین شخصی از کجاست؟ یعنی شما اینو در تاریخ نمیبینید؟ هیچ جای دنیا، هیچ جای دنیا هیچ وقت چنین دشمنی شما نمیبینید، الا گروهی که بخوان یک شخصیت سیاسی بشن برای اینکه بشریت رو به اصلاح به ظلمات و چاپیدن برسونن. خب مال چی میفهمیم؟ حالا من آیات رو بعدش میخونم. ببینید خود خدا میگه که وقتی ملتی تا این اندازه سقوط کردن، دیگه شما آماده یک جریان دیگه باشید. میگه که فعقرو، اینقدر پست شدن که اومدن آیت الهی به این روشنی را که از کوه اومده بود بیرون، آیت الهی به این همه زیبایی را که اون مترجم فرانسویش اینجوری در مقابلش سجده میکنه، فعقرو ناقه و عطا ان امر رب بهم، اومدن ناقه را چه کار کردن؟ پی کردن. فعقرو و عطا ان امر ربه، و در مقابل پروردگارشون هم چی کرد؟ عصیان کردن. تا اینجاش نگاه کنین، و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین. گفتن صالح اگه که راست میگی پیامبری، بگو ببینم چیکار میتونی بکنی، هر کاری میخوای بکن. عرض کردم مشکل جهان استکباری همش همینجاست، اگه اینا فهمیدید میتونین جلو برین در آینده تاریخ. اینا اومدن یه توانایی برای خودشون پیدا کردن، فکر میکنن قدرت خدا در مقابل با این تمدن و توانایی این تمدن از جنس همین تمدنه. من در مورد حضرت نوح هم اینا تکرار کردم. ببینین یه وقت است من و شما دستامون رو دادیم میخوایم نیم کدوم زورمون بیشتر است مچ همه بخوابونیم، کدوم زورمون بیشتر است؟ اون که مچش زورش بیشتره. اما یه وقت دست من مقابل روح من، که من میخوام اراده کنم با روح هم دستم رو بیارم بالا، حالا دستم بگه ما زور داریم نمیذاریم بیای با، نمیذاریم ببری بالا، معنی نمیده، چون دوتا معادله وسطه. معادله دست و دست نیست، معادله روح و دسته. اومدن به پیامبری که توحید آورده است، پشوانش توحید است، آیت الهی را سوزوندند و توهین کردند و پی کردند، حالا میگن که هر کاری میخوای بکن. حالا پیغمبر جوابشون میگه چی؟ حالا قبل خدا میگه فأخذت هم رجفه. اینا دیگه نخونده بودن که، یعنی یه وقت صدام میگه آقا یه کاری میکنیم که مثلا بیمایی که ما میذاریم یا این ساختمانی که میذاریم خلاصه زیر زمین صفر واسته، حالا خود این زمین رو بلرزونه، حالا میشه چیکار کرد؟ فأخذت هم رجفه. رجفه به همین معناست ما اینا رو با زلزله گرفتیم، رجفه تکون داره. فأصبحوا فی دارهم جاثمین، اینا صبح که شد در خونه هاشون خشکشون زد. نمیفهمم یعنی چه، با چیز عجیبی است این. من عذر میخوام تکرار میکنم، آقای باربه میگه اگه شما تمدن ها رو برید یه مطالعه بکنید، این تمدن ها نابود نشدن، خاموش شدند. ببینید مثال خودش اینه، میگه مثل یه قلعه ایست که آدم میبیند بی سکنه شده است، همه چی رو پای کره است، همه ساختمان ستونه است، اما دیگه این کسی اینجا زندگی نمیکنه. تمدن ها جهتشون عوض میشه. دلم هم میخواد روش وقت بگذاریم، به دردمونم میخوره. قرآن اجمالی اینجا میگه، میگه آقا اینا تو خونه هاشون بودن در سور... باز در یه جا دیگه مفصل به حمدالله میرسیم در سوره اعراف، اونجا خیلی عالی تر خدا باز میکنه که اونجا میفرماد انگار که اصلا کسی تو این شهر زندگی نمیکردیست. اینجوری یهو یک تمدنی نابود میشه. یه رجفه، این رجفه چی کار کرده که فأصبحوا فی دارهم جاثمین، اینا تو خونه هاشون خشکشون زد، دیگه تکون نخوره، تمام تحرکشون از بین رفت. خب حالا بعد اینا روش قرآنی هم که میدونین روش قرآنی مثل انشا نوشتن من و شما نیست که مرتب بنویسه. یه نکته را میگه برمیگرده به یه نکته ای که قبلا باید میگفت. چرا؟ برای اینکه میخواد این نکته از دست ما نره. میگه حالا وقتی که عقر و ناقه، ناقه را عقار کردند و پی کردند و اینجوری نابود شدند، حالا قبل از نابودی چی؟ حضرت صالح بهشون گفت فتولا عنهم، بهشون گفت که شما نابود میشین، فتولا، از اینا عبور کرد. خب دیگه حواستون جمع باشه. و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربی، ای مردم من اون چه که از طرف پروردگارم باید به شما میگفتم تا زندگی دونه توحیدی کنین گفتم. و نصحت لکم ولکن لا تحبون ناصحین، من خیرخواهی برای شما کردم اما شما به جای رسیدین که خیرخواهی را دوست ندارید. از کردم این نصیحت در اصطلاح قرآنی غیر اینه که ما تو فارسی به کار بریم. سوال اینه راز همه نابودی یک تمدن رو خدا توی جمله آخر از زبون پیامبرش نقل کرده. اگه من بتونم بگم دیگه حرفم رو زدم. اگر یه ملتی به جای رسید که خیرخواهی خیرخواهان بشری را نتونست درک کنه، بدونی نابود میشه. حالا برمیگردی به این خیرخواهی یعنی چه. من یه مثال زنده یه وروز میزنم. شما دیدین که در این جنبش غیر متعهدها مقام معظم رهبری گفتن من در آخر یک نصیحت خیرخواهانه به شما میکنم. خوب گوش بدید تا ببینید. خیرخواهان یعنی کسانی که گوهر مشکلات را فهمیدن. من به رفقا بارها عرض میکنم، من بپایین توی مسائل سیاسی جزئی نگر نشین. بگردیم گوهر قضیه را پیدا کنیم. واقعا تو این قضیه توهین به وجود مقدس پیامبر برم همینه نظرم، این گوهر قضیه، اون مغز این مخالفت را پیدا کنید تا بهترین موضع‌گیری را بکنید. این که خود این یه چیز خیلی زیباییست، یه موضع‌گیری خوبی است رو هم رفته که اینا برنامه‌شون که میدونید این نبود، برنامه‌شون این بود که مصر که نطفه انقلاب‌های عربی به روش اسلامی در شروع شد با جنگ بین قبطیا و مسلمونا بریزن مصر به هم، همه چیزم برنامه‌ریزی کرده بودن. جالب است که یکی از ایستگاه‌های تلویزیون سعودی، این پایگاه خبری انس که در مصر هست، مثل ما نیست اونجا هر کدوم تلویزیونی دارن برای خودشون، اینا اصلا سلفی هم. این یه تیکه فیلم ها پخش میکنه که قبطی ها، وقت قبطی ها خیلی با این آمدن، قبطی ها با مسلمان های مصر اصلا بد نیست، با هم زندگی میکنن، با سلفی ها بدن. اینا فیلم توهین به پیامبر ها پایگاه وزدا تلویزیون سلفیه انس پخش میکنه. حالا شما ببینید این هوشیاری ها که یه ملتی یه مرتبه به جای اینکه برن یقه قبطی ها رو بگیرن، میرن یقه کیا میگیرن؟ آمریکا. اینا پای صحبت حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه و بسیجیه ما بگذاری، اینا برنامه مقابله با آمریکا را شکل دادن تو جهان معاصر. اون مرد بزرگ حضرت آیت الله بهشتی فرمود هرچه فریاد دارین سر آمریکا بزنید. این خیلی کار قشنگی شده. ولی عرض میکنم حالا این مثال بود برای اینکه عمق قضیه شما اینو بدونید. مقام معظم رهبری مثل هر ناصحی باید سالها فکر کنید، بعد فکرش زمینه بشه که اشراق الهیه بهش برسه. این اشراق الهیه همه جانبه راهکار عبور تاریخی یه ملت هست از ظلمات. همیشه این قاعده است. پیامبر چند سال نشست فکر کرد تا نور توحید اونجور اومد؟ 20 سال حدودن، از 20 سالگی تا 40 سالگی حدودن پیامبر در حرا بودن. چه کار داشتن اونجا؟ یک آخوند تک و تنهایی بوده است که میخواستست برد عبادات فردی بکنه، یا غم یک جهانی را میخورده است که گرفتار اون روم و ایران و ابو سفیان شده است. بر همینم دینی آورده است که جهان را نجات بده. به قول حضرت آیت الله جوادی میفرمودند که پیامبر میخواست بالا منبر مسئله بگه، هیچ کس کاری نداشت، اما اومده است یک سبک زندگی بده که معلوم است مسئله هم توش هست. حالا ناصح ها میخوام بگم، مقام معظم رهبری، شما دقت کردین تنها راهی که، حالا دوتا راه اینا که بیشتر ندارن، تنها راهی که غرب آمریکا را نجات بده و راحت هم اینا بشن از دست صهیونیستا، تنها همین راه است. روش فکر کردین دیگه خودتون. ببینید اینجا الان اوباما و امثال اوباما میتونن بیان یه فیگور دموکراسی بگیرن، میگن آقا بله بالاخره باید هر فلسطینی یک رأی، یهودیان عزیز منطقه فلسطین هم هر کدوم قدمشون رو چشم ما، مسیحیان، مسلمان‌ها، ببینید هم قیافه یهودی گرایی بگیرن، هم گروگان بودن صهیونیست‌ها آزاد بشن، هر هر فلسطینی یک رأی رو این بمونن، هم مشکل سناتورهای آمریکا حل میشه که گرفتار صهیونیست‌ها، هم مشکل این حزب حل میشه، هم که جهان برای همیشه از این فتنه صهیونیسم آزاد میشه. یه از این بهتر که نمیشه. اینا میگن ناصح. پیغمبر خدا میگه میدونین چرا شما نابود شدید؟ نتونستید ناصحین را دوست داشته باشید. حرفا ول نکنید. یعنی این نمونه بود که من آوردم، نوری که حضرت صالح میارن تمام مناسبات ظلمانی زمان خودشون رو از بین میبردند. خب اینا چه کار کردن؟ اینا اومدن حجت خدا را، یعنی ناقه صالح را پی کردن. حضرت فرمودن که شما با این پدید، ولی تعبیر من است دیگه، خصومت، من اینجور یادداشت کردم زیل این آیه برای اینکه بحث تموم کنم، خصومت با دلسوزان بشریت پدیده عجیبی است که عموماً در تاریخ از طریق استکبار و سیاست زدگان تکرار شده است و این نشان می‌دهد که پیامبران در مقابل اینها تا جایی باید مقاومت کنند که طلوع انحطاط به انقراض ختم شود. حاج آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یا ملقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که با این همه عظمت و صفا و آمادگی و دلسوزی برای بشریت توانست این همه نور وحی را به طور جامع و کامل بگیرد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگار و محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب عصر و زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. پای مردی و پایداری ما را در مقاومت نسبت به استکبار وسیله امیدواری هرچه بی زودتر ظهور مولایمان قرار بده. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مقام معظم رهبری این لطف تو به جهان بشریت و این ناصح حقیقی جهان امروز دنیای ظلمانی رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که جانانه و مردانه با فرهنگ مقاومت در مقابل استکبار برای تجلی انوار نور صاحب الامر جدیت به خرج میدهند موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.